بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه جای رضا نسب 30 اردیبهشت 1403 جلسه 158.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. باب التفکر عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا فارغ از این ور سندش، اگه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بگه عن بعض رجاله، شما چیکارش میکنین؟ داشت میکنین؟ احمد ابن ابی نصر که قزنطی جز اصحاب جمعه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال افضل العبادت ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. بالاترین و برترین عبادت پیوسته تفکر کردن در خدا و در قدرت اوست. تفکر فی الله همواره، اون هم مدام، فی الله و فی قدرته. قدرت شلام بس، قدرت هم به مناسبت پیش میاد تو همین درس امروز انشاءالله برسیم. یا حدیث بعدش میفهمند لیس العبادت و کسرت از صلات و صوم، انما العبادت و التفکر فی امر الله. تفکر فی الله، تفکر فی قدرت الله، تفکر فی امر الله. نه اون ربطی اینجای نداره الان. تفکر فی الله رو بعضن خواستم بگن که با منظورش اینه که در مورد خدا با اون روایتی که نهی از ذات کرده و اینا میخوان جمع کنن، اینجای پاورقی هایی زدن اینا. ولی قبلا هم داشتیم توی ابواب قبلی که اینجوری نیست که مثلا اگه گفته اون روایات رو جمعش این باشه که هیچی در مورد خدا دیه. بعد خودشون داشتن چیکار میکردن؟ اون بحث های مفصلی هاتونه، تشبیه تعطیل لاجب لا تشبیه لا تعطیل، داری چیکار میکنی؟ داری در مورد خدا بحث میکنیم. انشالله که خداوند توفیق تفکر، اصلش فکر، فکر صحیح، فکر در مورد این امور نورانی که خودش نورانیت فکر میاره بهمون عنایت بفرماید. همه ی حق داران از ما راضی بگرداند به حق محمد و آل محمد. رهبر عزیزمون مؤید و منصور و محفوظ و الهام خیر عنایت بفرماید. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. خب ما رسیدیم به فصل 15 و 16، آخر این مرحله است. یه مرحله ای از مرحله های سلوک فلسفیمون هم دوباره طی بکنیم. تو مرحله 15، فصل 15 اصلا مرحله 15 نداریم. فصل 15 در مورد سکون، این که معنی سکون چیه؟ گفتن که سکون دو تا معنی داره، یا اینکه یه چیزی سر جای خودش و حال خودش باقیه و تغییری نمیکنه، یا اینکه یعنی از حرکت خالیه. یکی خالی بودنه، جسم از حرکته، یکی هم اینکه در مدت زیادی، حالا زیاد متنابهی دیگه، جسم در حالت خود باقی باشه. یه چیزی که اینجا میگن، میگن که این دوتا معنا لازم هم دیگه هستن. اگه مثلا فرض کنید تو حرکت مکانی، خب مثلا این من اینجا مثلا یه مدت مثلا وایسم اینجا، اینجا تا این حالتی که اومدم جا به جا شدم اومدم اینجا، اگر باشم لازمش اینه که جسم از حرکت خالیه. اگه جسمی از حرکت خالی باشه هم لازمش اینه که توی حالت خودش باقی باشه. خب لذا گفتن این دوتا معنا لازم و ملزوم یک دیگر هستن. اینو دقیق تر بگیم، همون زمانی بگیم، چون یه لحظه عمل وایسه یه ثانیه یه ذره بگذاره، یعنی آن نباشه دیگه چیز میشه. این دوتا رو گفتن که لازم هم هستند، ولی وقتی حرکت در، یعنی سکون در مقابل حرکت میگیم، منظور اولیست، یعنی اینکه جسم از حرکت خالی باشه. خب این در مورد معنای سکون. یه نکته دوم اینجا میگن که حالا با این معنای از سکون، آیا سکون داریم؟ جسم میتونه خالی از حرکت باشه؟ سکون مطلق نداریم، چون اصلا بله جسم اینه، اصلا مبتنیه بر حرکت جوهری. خب مبتنیه بر حرکت جوهری جسم، این جسم مادی منظور ماده منظور این حرکته، و حتی حرکت در اعراض به تبع جوهر مدام هست. اینجوری همونجا هم وایساده داره چیز میشه، داره مکانش، مگر اون چی بود؟ حرکت ثانویه، یادتونه؟ همون حرکت در حرکت، که اونم در واقع داره مثلا میگه که میگیم که این جسم همین الان که وایساده جوهرش داره تغییر میکنه و همون حرکت جوهری، و اعراضش هم دارن دوباره تجدید میشن با جوهرش، چون اعراض تبع جوهر، وقتی جوهر تجدید میشه اعراض هم تجدید میشه. ولی اون حرکت در حرکت مثل اون حالتی که میگیم حالا دارم، هم غیر از این که جوهر داره میره و اعراضش به تبع میره، خود داره حرکت مکانی هم یا وضعی داره میکنه، حرکت کمی داره میکنه، اینا اونم که در واقع چیز نیست، حرکت ثانویه، یعنی سکون ثانویه که ناشی از حرکت ثانویه است، اونم باعث نمیشه که بگیم ما سکون به عنوان یک امر وجودی ایجاد شده، که اینجا هم سکون به عنوان یک امر وجودی محقق نیست. گفتیم این چرا؟ ببین گفتیم این جوهر وقت داره حرکت میکنه، الان همین الان که هیچ مکانش تغییر نمیکنه، اندازش هم تغییر نمیکنه، رنگش هم تغییر نمیکنه، به واسطه اینکه جوهرش داره تغییر میکنه، اینم دارن تغییر میکنن، خود چونه به تبع اونن. ولی اگه این غیر از اینی که اون اتفاق میفته داره مکانش هم عوض میشه، این حرکت در حرکت ثانه، حرکت دوم اینه. خب عینش داره غیر از اون عینی که به تبع جوهر داره عرض میشه، خود این عینه هم دوباره داره حرکت میکنه و عوض میشه. ولی اینجا هم میگیم که نه، این این سکون نسبیه دیگه، نسبت به اون جوهری که داره و الان اینجا داره جوهر حرکت میکنه، ارزش هم به تبع داره حرکت میکنن، ولی وضعش مثلا ثابته و نسبت به این حالت، این سکون نسبیه. خب سکون مطلق ما نداریم. به تبع یه بحث سومی پیش اومده اینجا که رابطه یعنی حرکت و سکون، یعنی از چه نوع تقابلیه؟ اولا اینا تقابل دارن، این تقابلشون چه نوع تقابلیه؟ تو همون تقابل‌های چهارگانه اینا امران وجودی که نیستن، چون سکون عدمیه، درسته؟ پس تضاد و تضاعف نیستن. خب الان امران وجود وجودی و عدمی هستن. خب دو تا گزینه داره دیگه، یکیش عدم و ملکه است، ولی یکی هم تناقضه. اینجوری میگفتیم، مثلا میگفتیم که بینایی برای دیوار، میگفتیم چون مثلا این شأنیتش رو نداره، پس بینایی و کوری اساسا یه موضوع قابلی میخواد. خب لذا اگه الان شما تو اون تقریر اولتون ما موجودات مجرد هم داریم که این موجودات مجرد نه ساکنن نه متحرکن، چون مثلا شأن سکون و تحرک رو ندارن، شأن حرکت رو ندارن، اون موقع شما این جایی که دارید میگید حتما پس باید یه چیزی باشه به نام ماده که قابل باشه با؟ تا بتونید بگید که اینجا اگه تناقض بخواد باشه باید مجردات و عقول و واجب هم ساکن باشند که اصلا شأنیت حرکت ندارند تا بخواهند ساکن باشد. پس نمیتونیم به اینا بگیم پس تناقضم نیست، میمونه عدم ملکه، یعنی یک موضوع قابلی به نام ماده باید باشه. اصلا تو عدم ملکه فرق تو تناقض چی بود؟ این بود که موضوع قابل باید باشه که اون موضوع قابلیت این وصف رو داشته باشه تا بتونی بهش بگی. مثلا به دیوار نمیگیم کوری، به انسان میگیم کوری، چون قابلیتش رو داره. با همون دقتایی که تو اونجا خوندیم، یا دقت هایی که مثلا تو نوعشه یا نه، مثلا عقربه مثلا نداره یا امرده مثلا، اینا رو میگیم یا نمیگیم که با هم دقت هایی که اونجا خوندیم. خب لذا رابطه این دوتا رو هم میگن رابطه، یعنی سکون میشه نبود حرکت در موضوع قابل حرکت که میشه ماده. اینجوری میشه دیگه، سکون نبود حرکت در موضوع قابل حرکت که همون ماده است. این میشه بحثی که در مورد سکون اینجا مطرح میشه. الفصل خامس عشر فی سکون، یطلق السکون على خلو الجسم من الحرکت قبلها او بعدها. اطلاق میشه سکون علا و علا، این دوتا معنایی که اول گفته. علا چی؟ علا خلو جسم، این که جسم خالی باشه خب پیش از حرکت یا پس از حرکت، خالی از حرکت باشه، بدون حرکت باشه. یه جسمی پیش از حرکت یا پس از حرکت بدون حرکت باشه میشه اولی، یعنی خالی بودن جسم از حرکت. و علا ثبات الجسم علا حالت التی هو علیها، ثابت بودن و ساکن بودن جسم بر همون حالتی که بود، اینی که جسم بر همون حالت خود باقی بماند. والذی یقابل الحرکت هو المعنی الاول، اونی که مقابل حرکت معنای اوله، یعنی خالی بودن جسم از حرکت. و ثانی لازمه، دومی لازمه، وقتی جسم خالی از حرکت باشه توی برهه زمانی تو حالت خودش باقیه. یعنی اگر بخواد واقعا جوهر ثابت داشته باشیم باید جوهرش ساکن باشه، اگر مثلا اعراض ساکن داشته باشیم اعراض ساکن باشه. چی؟ نه اون که داره حرکت میکنه اون شتابش یکسانه، اون میشه شتابش ثابته. برای خود باقی باشد توضیح دادیم، یعنی مثلا فرض کنید نه مثلا اون هیچیش عوض نشه، مثلا میگه که جسمی فاقد حرکت مکانیه، مثل این ماژیکی که الان اینجا هست. خب اگه فاقد حرکت مکانی باشه طبعا اون نسبت مکانی که داره نسبت یه عینی به این قرار عارض بشه، اون نسبت مکانیش هم ثابته. که میگه لازمش اینه، لازمه این که این حرکت مکانی نداره، یعنی معنای اول خالی بودن جسم از حرکت مکانیه، اینه که نسبت مکانیش که این شیء داره، یعنی اون عینی که شیء داره، اونم ثابت بمونه، یعنی حالت عینش یه عین ثابتی باشه، بر اون عین خودش باقی باشه. میگه لازمه اون حرکت نداشتن در مقوله عین اینه که بر اون عین خودش باقیه. مثلا شما سه روز دیگه هم بیاد این بر عینش هم اینجا باقیه. خب اینو میخوام بگیم که چون کم و کیفش اگه بگیم که داره به مرور حرکت جوهری قائل باشیم به تبع عرض که چی، اگه اونو قائل نباشیم ممکنه بگیم که اگه اینم کم و کیفش هم ثابته، ما که بگیم توی چیز داره این دچار در واقع فساد میشه دیگه، مادهش داره فاسد میشه. خب حتی بالعکسش هم هست، تا اینجا گفت این لازمونه، بالعکسش هم هست، یعنی اگه اون نسبت مکانی جسم ثابت باشه خب اون جسم خالی از حرکت مکانیه دیگه، نمیشه که نسبت مکانی شی تغییر بکنه ولی جسم از خالی از حرکت هم باشه. نه دیگه، اگه نسبت مکانیش تغییر بکنه، یعنی اون معنای دومیش از حالت خودش خارج بشه، حالت اول هم تغییر میکنه. پس درسته که اون لازمه اینه، ولی اگه این ورم تغییر داشته باشیم اونجا هم تغییری میکنه. اساسا رابطه لازم ملزوم همین جوری هست دیگه. و هو یعنی سکون، معنن عدمی به معنا انعدام صفته ان موضوع قابل هو الجسم. سکون یک معنای عدمی است به این معنا که در واقع انعدام صفتیه از موضوع قابل که همون جسمه. پس سکون انعدام صفتیه از موضوع قابل، اون صفته چیه؟ حرکته، انعدام حرکته از موضوع قابله که جسمه. فیکون هو عدم الحرکه اما من شأنه ان يتحرك. پس سکون عدم حرکت از اون چیزیه که شأن حرکت رو داره، شأن این که حرکت بکنه رو داره. فتقابل بینه و بین الحرکه تقابل العدم و الملکه، تقابل بین سکون و حرکت تقابل عدم و ملکه. چون اصلا گفتیم اینجا سکون عدمیه و عدمیه اون چیزیه که اما من شأنی ان یتحرکه. ولا یکاد یخلو عن الحرکت جسم او امر جسمانی ول الا ما کان آنی الوجود، الا ما کان آنی الوجود کل وصول الى حد المسافه و انفصال شیء من شیء و حدوث الاشکال الهندسیه یا هندسیه و نحو ذلک. میگه که تقابل بینشون تقابل عدم ملکه است، و هیچ جسم یا امر جسمانی خالی از حرکت نیست. هر جسم یا امر جسمانی داشته باشیم این حتما حرکت داره، مگه اموری که وجودشون آنی الوجود لحظه ای هن. مثلا رسیدن به انتهای مسافت و جدا شدن شیء از شیء دیگر، اون اتصال و انفصالی بودی گفتیم، و پیدایش اشکال هندسی و مانند آن، اینا میگه آنی الوجود هن. اینا اصلا چرا اینا الایی نیست که تخصیص بزنه؟ چون اصلا اینا تخصیص خارج هن. اینا اصلا حرکت ندارن که بخوان حالا سکون داشته باشن. خب اشکال هندسی چجوریه؟ فرض کنید بخوای آره دیگه، الان شما مثلا اینو که نمیگین دایره، اینم نمیگین دایره، نمیگین دایره، نمیگین دایره، نمیگین دایره، اون لحظه آخر که متصل میشه میگین دایره دیگه. خب شکل هندسی آنی الحدوثه، اون شکلش توی اون لحظه‌ای که تکمیل میشه حاصل میشه. اینم از این فصل 15 که همین دو سه تا نکته رو داشت. اما فصل 16 اومده یه جنبندی کرده، فصل 16 انقسامات حرکت. میگه یادتون گفتیم که حرکت یه مقوماتی داره، گفتیم به حسب مقومات ذاتی حرکت انقسام میپذیرد. اون مقومات چی بود؟ یک و دو که با هم دیگه می‌نویسیم، ابتدا و انتها بود، درسته؟ سه موضوع بود، چهار مسافت بود، پنج زمان بود، یا زمان چی بود؟ اندازه بود، بله اندازه حرکت، و شش فاعل حرکت بود. سرعت که سرعت حرکت جز مقومات حرکت بود؟ نه، اونجا هم داشتیم حرکت سریع و بطی، اینا گفتیم حرکت، هر حرکتی یه سرعتی داره، همون حالت تشکیکی که گفتیم. اینجا اومده گفته که ما میگیم که حرکت مکانی، مثلا حرکت از مکان الف به ب، این یه حرکت، از اندازه الف به ب، این حرکتی که از ابتدا، میگه مثلا این پتوسه بدبخت مثلا از اندازه 30 سانتی مثلا شده 10 سانت، خب 20 سانتشو چیده، یا مثلا از رنگ الف به ب، خب این یه دونه چیزه، این یه حرکت، یا حرکت گفت حرکت مثلا موضوع، میگیم که اون نبات حرکت میکنه، انسان حرکت میکنه، پشه چیزی نیست میگیم حیوان حرکت میکنه، اگر خب مثلا میگه حرکت نبات، حیوان، انسان، این موضوع داره حرکت میکنه. مسافت اون مقوله بود دیگه، خب اینجا هم میگیم که حرکت مثلا وضعی، کمی، کیفی، جوهری، خب مثلا اینجا هم میگیم که حرکت روزانه، شبانه، تابستانه، زمستانه، مثلا مثال هایی که میزنه. اینجا هم میگیم حرکت در واقع طبیعی، قصری و نفسی. این تقسیمات مختلفیه که به واسطه این بحثی که تا الان خوندیم انگار این فصل 16 رو بخواد جمع‌بندی کنه. فقط اون آخرش یه بحث هم به عنوان خاتمه میاره که متفاوته بسیسن با بحثایی که تا الان خوندیم. خب یه بحث اینجا هست که قبلن هم ما به مناسبت بحثش رو خوندیم که بعد یه بحث اینا رو همجوری اسمشون رو فقط میگه تو اون فاعل حرکت انقسام پذیری حرکت واسطه فاعل حرکت میگه که ما قبلن هم گفتیم که این حرکت، یعنی اگه بخوام دست تقسیمش بکنیم میگیم حرکت یا در واقع ارادی شعوریه، خب یعنی از روی علم و شعوره کهش میگیم حرکت نفسانی، یا حرکتیه که از روی علم و شعور نیست. خب این شعور نیست بهش میگیم این یا طبیعیه یا قصری، یعنی طبیعتش مثلا سنگ از بلندی رها شود یا همون سنگ به سمت بالا پرتاب شود. یه نکته ای که قبلا هم تکرار شد این بود که ما توی این حرکت‌های انقسامات به واسطه فاعل، حرکت طبیعی قصری و نفسی، اونی که فاعل مباشر هست چیه؟ داشتیم تو حرکت جواری یکی از اشکالاتی که می‌خواستیم رفع کنیم همین بود، گفتیم که اون فاعل مباشر طبیعته. خب یه نکته دیگه علامه اینجا میگه که برای نیاز به ذکر داره اینه که شو میگن حرکت چه ذاتی باشه چه عرضی باشه، خب حرکت ذاتی نه، یعنی اونی که واقعا حرکت مال خودشه، یعنی این عرضی الان توی این عرضی منظورش بالعرضه، حرکت به ذات یا بالعرض. مثلا فرض کنید توی کشتی نشستید، کشتی داره حرکت میکنه، میگن اسناد حرکت به کشتی به ذات و حقیقیه و اسناد حرکت به اون کسی که نشسته تو کشتی بالعرضه، یعنی این داره بالعرض و به تبع کشتی داره حرکت میکنه، یعنی خودش که نشسته و حرکت داره نمیکنه. خب آره اینجا یه بحثی پیش اومده، علامه یه جمله یعنی یه تو متن الان می‌بینیمش، یه تو متن نکته میگن که این میگن که چه حرکت ذاتی یا به ذات باشه و چه حرکت بالعرض یا عرضی باشه، عرضی اینجا همون منظورون بالعرض و به تبع و ایناست. اینا هر دوتای اینها به این اقسام سگانه تقسیم میشن. خب به اقسام سگانه طبیعی قصری و نفسی تقسیم می شود. ما یه حرکت داریم که یا به ماه و بلع یا به غیر ماه و بلع اسنادش می دیم. یک حرکت مستند به ماه و بلع یا غیر ماه و بله. اینجا چرا اینو گفته؟ ما ملاحادی سبزواری با این تفصیلی که میکنه میگه این حرکت های سگانه مربوط به حرکت به ذاته. خب اینجا یه نکته چیزی، یه نکته دیگه هم اینجا ذیل این بحث میگیم که فاعل غریب در هر سه حرکت طبیعت هست، همون ذات. توی حرکت طبیعی که معلومه طبیعت، تا تو حرکت قصری هم میگم ببینید این طبیعت سنگی اقتضای تحرک داره، حالا یا تحرک به واسطه به سمت اون جایی که میل طبیعیشه یا تحرک به سمت خلاف میل طبیعیش به واسطه، یعنی من قاصر اومدم در طبیعت این دخالت کردم، طبیعتش پذیرفته این حرکت رو انجام بده. خب مثلا این حالتی که الان مثلا میگیم که مثلا هر عملی یه عکس العملی داره، اون طبیعت این عمل مثلا ضربه زدن من به توپ رو، اون توپه عکس العملی که پس از این عمل پذیرفته این بوده که شروع کنه به یه سمتی حرکت کردن. یا تو حرکت نفسی هم میگن که بالاخره اراده و اون علم شعور اینا تأثیر میذاره، ولی اون چیزی که فاعل قریب حرکت همین طبیعت این جسم، درست تحت تسخیر نفسه، ولی ما به همین در واقع تحریک عضلات و اینا که داره حرکت انجام میشه تو این بدن، این رو بهش میگیم اون طبیعته که فاعل قریب این حرکت هست. که یه بارم اونجا توی چیز دوره همین بس به مناسبتی که میخواستیم بگیم تکرار شد. نه چرا؟ نه اونو میگی؟ نه مگه این ستا رو این طبیعی و قصری و نفسی میگی؟
نه به ذات بدرست مرکز اولیه که همه به ذات بدرست.
اصلا ما اینجا میخوایم بگیم که توی هر ستای اینها طبیعت داره حرکت میکنه، جوهر داره حرکت میکنه، تو حرکت طبیعی قصری و نفسی. خب اون تقسیم بندی اتفاقا علامه میخواد چی بگه؟ علامه میخواد بگه که ما کلن یه حرکت طبیعی و جوهری داریم که این یا اسناد به ماهوالله داده میشه یا اسناد به غیر ماهوالله داده میشه، لذا نیازی نیست که بگید که حتما حرکت به ذات تقسیم میشه به این ستا. ولی مثلا فهم جناب ملادی یه چیز شبیه همین بود که آقا این که دیگه چه بود اون هشتکی زدی؟ ملادی درونتو بشناس؟ خب ایشون میگه که با حرکت مجازی که دیگه تقسیم به طبیعی نمیشه و قصری نمیشه. خب ولی علامه اینجوری فهمش اینجا که اون خب حرکت بالعرض هم حرکتیه که در واقع داره به یه مناسبتی به اون به غیر ماه و بله به صورت مجازی اسناد داده میشه، اونم میاره تو بازی. سنگ
که یه پارچه
آره مثلا میگه اون پارچه هم داره باید بازتر کنم، مثل همون مثال کشتی و فردی که توش نشسته، قطار و فردی که توش نشسته. خب نه دیگه اون میگه اون ذات هم داره حرکت میکنه، البته اونجا اگه خودش رو بگیم که جودش داره حرکت میکنه، نه نه اتفاقا میگه ذات این سنگ، و اگر که جوهری که بگیریم که اون همون آدمی هم که نشسته تو کشتی یا اون پارچه‌ای که دور پیچیده اونم داره ذات و جوهرش میره. خب میگه همین که داری این حرکت رو از به تبع حرکت کشتی داری میگیری، این حرکت مکانی رو داری به تبع اون میگیری، من اونو میارم تو بازی، اونم میارم میگم که اونم ما یه حرکت بیشتر نداریم. ولی به قول شما این فهمی که ملا حدیث داشته اینه که اون حرکت بالعرض که ذات داره نمیره، ذات داره نمیره، چون حرکت ثانویه ممکنه همونجا تو کشتی طرف شروع کنه به راه رفتن، خب اونم میگیره، اون حرکت به ذاته، یعنی ذات خود این داره، ذات رو فقط اون جوهر چیز نگیریم دیگه، عرض هم که به تبع چیزه بگیریم دیگه، اونجا رو نمیگه، اتفاقا میگه اونجایی که تو کشتی ثابت نشسته اون که شما میگید که اون که دیگه اصلا مجازیه، الله میگه خب بل مجاز که هست یه حرکت داریم به این نسبتش میدیم یا به اون نسبتش میدیم. اینم از این نکته. ایشون یه خواهید این قسمت رو من تو بخونیم چند دقیقه؟ نه ایشون یه بحثی باز میکنه که گفت که قربون چشمای بادومیت برم میگفت مادر بادوم میخوام. یه بحثی باز میشه که این قوه که اینجا گفتیم، کلا داریم میگیم قوه و فعل، با قوه معنی زور هم هست، اصلا قوه معنی قدرته. خب بعد یهو میاد تو بحث با متکلمین سر بحث قدرت، که قدرت خدا چجوریه، آیا قدرت قبل فعل داریم قدرت، یه ذره بحثای درگیری کلامی باسته این که اینجا قوه که اینجا داریم میگیم به معنای قوه معنی چی بود؟ قابلیت پذیرش. اصلا اون هیولا قوه محض بود، یعنی پذیرش محض بود. میگه قوه به معنای قدرت هم هست، خب قابلیت تأثیر، یعنی نه فعل، نه انفعال، فعل. خب بعد که اینو میگه، میگه خب الان این قدرت، قدرت خدا چی میشه؟ خب میگیم تو مرحله 12 میخونیمش، میگه نه تو مرحله چی گفتیم که سیمی کم بچرخه کلم باز بیفته. خب باز قوه رو نشون بده که یک خاتمه میگن که قوه به معنای، تا الان معنای انفعال میگرفتیم، حالا معنای فعل میگیریم. قوه به معنای فعل، به معنای ما یه مبدأ انفعال داریم، یه مبدأ فعلی داریم، یعنی قدرت هم هست. خب اتفاقا میگن که اگه بخوایم ریشه یابی کنیم، یعنی بخوایم تطور واژه رو بگیم، ابتدا قوه به معنای همین قدرت اثرگذاریه، یعنی فعله. بعدن به واسطه این که، به واسطه این که شما مثلا ارز کنید با مشت میکوبین تو دیوار، خب یا با مشت میکوبین تو کیسه بوکس، خب این اون کیسه بوکس یعنی نسته خوب بهتون میده، اونجا انگشتتون میشکنه با اون ضربه که به کیسه بوکس بزنید تو دیوار. حتی اینایی که کارشون کیسه بوکسه میزنن تو دیوار، دستشون انگشت ما میشکنه، انگشت اون رو نمیشکنه. خب به معنای، یعنی اومده همین معنای سختی. خب حالا یه سری چیزا در مقابل تغییر سفتن، این یه توسعه، توسعه دوم، اولش قوه اصلا به این معنا بوده، معنای این که تاثیرگذاری، این قدرت، نیرومندی. خب بعد دیدن این میز با این دستمال کاغذی، خب این قوه داره، این لاقوه داره. اونجا تونی قوه و لاقوه یه جا داشتیم، این قوه لاقوه، این در مقابل انفعال سفته، انگار خود انفعال یه فعل تلقی شد. خب خود انفعال پذیری شد یه فعل، گفتن که این در مقابل انفعال سفته، لذا یه توصیه دادن که مبدأ انفعال های توصیه به مبدأ انفعال های سخت، مثلا میز در مقابل شکستن مقاومت بیشتری از مداد داره مثلا. خب این یه چیز بود که اینجا اصطلاح قوه و لاقوه، یعنی کیف، دو تا کیف استعدادی، اصطلاح قوه و لاقوه حدید اومد با عنوان دو کیف استعدادی. این استعداد پذیرش حالت رو داره، این در مقابل پذیرش حالت مقاومت میکنه. دوباره انگار اومدن یه توسعه دیگه هم دادن بر مطلق مبدأ انفعال، توسعه به مطلق مبدأ انفعال. که شد همین اصطلاح موجود در این مرحله، همین پذیرش. خب با این نکته میرن سراغ این که یه تقسیم بندی میکنن که این قوه، حالا قوه به معنای قدرت دیگه، قوه به معنای قدرت که غیر از این اصطلاحیه که ما تو این فصل خوندیم، یه اصطلاح دیگه ایه. خب این قوه اگه توی فاعلی باشه که علم و اراده داشته باشه، خب در فاعل با علم و اراده بهش میگیم قدرت حیوان. خب این قدرت حیوان یعنی اون حیوان، اون چیزیه که علم و اراده داره دیگه، انسان هم جزشه دیگه. قدرت حیوان قدرتیه که فاعلیه که علم و اراده داره توی فعلش که میخواد انجام بده. فعل قوهی که انجام میده، نیرویی که به کار میگیره همراه با اراده و علمه. خب اینجا میگن که این قدرت تو قدرت حیوان علت ناقصه برای فعل است. چرا؟ چون باید شرایط دیگه هم فراهم باشه دیگه، فقط طرف زور داشته باشه کافی نیست برای ایجاد. خب باید زمینه های خاصی فراهم باشه، خب تا فعل ازش ضروری. مثلا فرض کنید شما، مثلا الان من میخوام بنویسم، باید ماجیک باشه؟ قدرت نوشتن دارم، ولی باید ماجیک باشه، این وایت بورد باشه تا هم بتونم قدرت نوشتنمو نشون بدم. خب مثلا فرض کنید نوشتن مثلا ماجیک و تخته میخواد تا بخواد این قدرت. واقعش اینه که همینجا میشه یه چیز زد، یه در واقع اضراب زد که تو بحثای بعدی ایشون بتونیم بیشتر استفاده کنیم. بگیم که اونی که علم و اراده دخیل تو کارشه بهش بگیم قدرت، نگیم قدرت حیوان. بعد بگیم یا علت ناقص است و علت تام است که اینو، یعنی بهتر اینه که بگیم که اینو بهش بگیم قدرت، حالا یا علت ناقص است یا علت تام است. که علت ناقصه بشه همون این بشه قدرت حیوان، این بشه مثلا قدرت مثلا مثل واجب تعالی، که علت تام است برای خلق، برای ایجاد افعال خودش. این نکته رو که در مورده، یعنی تا اینجا یهو که گفتن غیر از قوه و معنای پذیرش، یه قوه و معنای قدرت و تأثیرگذاری هم داریم که غیر از این اصطلاحه، و تو فاعلای با علم اراده این قدرت یا به نحو علت ناقصه انجام فعله یا به نحو علت تام است. بعد از و من هنا یزهر شروع میکنن سه تا نکته رو میگن که فردا میخونیم انشالله این بحث تک. میگن که اولا متکلمان که میگن قدرت، تعریفی که متکلمان از قدرت میارن میگه این ناقصه. خب بعد حالا با اون تعریفی که خود فیلسوف میکنه، حالا سوال میشه که اگر رابطه، یادتون میگفتیم جبر علت و معلولی بعد ضرورت باشه بعد وجوب بیاد، این شبه مطرح میشه که خب اگه وجوب بیاد که واجب تالا دچار جبر میشه، اینو پاسخ میده. خب و این که فعل منوط به این نیست که عدم زمانی داشته باشه، باید حتما، یعنی عدم ذاتی هم داشته باشه کافیه، که اینم خوندیم دیگه قبلا، درسته؟ این که میگن فعل منوط به صحت انجام فعل منوط به اینه که سابقه عدم زمانی داشته باشه متکلمین. میگم این که منات احتیاج به علت شما معتقدین حدوث زمانیه، این حرف براتون داده، ما معتقدیم حدوث ذاتیه و امکانه، پس حرف شما هم صحیح نیست. سومی همینه که آیا پیش از فعل قدرت تحقق داره، که متکلم میگن نه پیش از فعل قدرت فعل مع فعل دیگه، پیش از فعله، که اونجا هم میگه که اصلا طبق تعریف خودتون قدرت پیش از فعل داریم. و یعنی این سه تا بحث یهو به مناسبت این که این قدرت و علت تام و اینا گفتن همون با دوم میخوام چشون با دومی پیش اومده دیگه بالاخره. اینا رو فردا میخونیم، متن میخونیم انشالله، و اگر فردا وقت شد که مرحله 11 رو شروع میکنیم، اگر فردا وقت نشدم از پس فردا مرحله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قدر جلسات یه ساعت نیمه رو الان قدرش میدونه، که مثلا اینجا دیگه نیم ساعته میگفتیم بس تموم شد میرفت.